نیکول پاشانیان صدراعظم ارمنستان صحبت کرد. کرملین در خبرنامه گفته این سه مقام در مورد رساندن کمک های بشر دوستانه به باشنده های ناگورنو قره‌باغ و رفع مشکلات ترانسپورتی و اقتصادی صحبت کردند. پیش از این حدود 2000 نیروی حافظ صلح روسیه در منطقه ناگورنو قره‌باغ مستقر شدند که کرملین هدفش را نظارت بر آتش بس گفت. کرملین همچنان گفت که پوتین در 24 نوامبر با رجب طیب اردوغان امتای ترکیهش در مورد وضعیت در ناگورنو قره‌باغ صحبت کرده. بر اساس اعلامیه کرملین، دو طرف در مورد رساندن کمک های بشر دوستانه به باشنده های این منطقه، بازگشت بیجا شده ها، بازسازی زیربناها و حفاظت از اماکن مذهبی و فرهنگی تاکید کردند. منطقه ناگورنو قره‌باغ در سطح بین المللی به عنوان بخش از آذربایجان به رسمیت شناخته شده، اما ارمنی تبارها که بخش اعظم جمعیت این منطقه را تشکیل میدند، حاکمیت آذربایجان را در آنجا نپذیرفتند. روسیه رابطه گسترده با ارمنستان و آذربایجان دارد، اما مسکو تضمین‌های امنیتی را برای ارمنستان فراهم می‌کند، در حالی که ترکیه متحد سرسخت آذربایجان است و خصومت‌های درازمدت با ارمنستان دارد.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدشت در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندگی
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
چونیانن چه بریون دو زدون جی کسانون.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام بر شما. امید است که از گزند روزگار در امان باشید. در برنامه کنونی در مورد فساد اداری صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، در آغاز شما را به استدیو خوش آمدید میگیم و می شه بگوین که فساد اداری یعنی چی؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر.
تشکر.
فساد اصلا یک کلمه لاتینی هست و به معنای شکستنه. وقتی ما میگیم فساد، یعنی در واقع یک چیزی شکسته. حالا این چیز ممکن هست یک شیوه رفتار اخلاقی باشه، ممکن یک قانون باشه، ممکن یک قاعده باشه، ممکن یک قاعده اخلاقی باشه و یا ممکن هست یک مقررات اداری باشه. پس بنابراین یک از این چیزا میشکنه در فساد. اما بانک جهانی و سازمان شفافیت بین المللی میگه فساد اداری عبارت از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصیه. یعنی وقتی ما از قدرت عمومی به نفع شخصی خود استفاده میکنیم، بنابراین فساد هست. فرضاً ما زمانی که از قدرت عمومی به نفع شخصی خود استفاده میکنیم، فساد هست. اما قانون تعریفی را که برای فساد اداری کرده میگه فساد عملی خلاف قانون هست. که این عملی خلاف قانون توسط کارکنان دولتی و یا سایر موظفین خدمات عامه با قصد حصول اهداف و منافع شخصی و یا گروهی صورت میگیرند. دقیقاً شبیه از اون تعریفی است که بانک جهانی ارائه کرده.
میشه بگوین آقای آموزگار که مصادق یا به اصطلاح انواع فساد اداری به چه شکل است؟
فساد اداری مصادق زیاد داره. مثلا تعداد از مصادق زیر ما میتونیم از رشوت دادن، رشوت گرفتن و همچنین اختلاس، سرقت و تزویر اسناد، ائتلاف غیر مجاز اوراق و اسناد رسمی، تجاوز از حدود و صلاحیت های قانونی، سوء استفاده از موقف وظیفوی، ممانعت در روند یا تطبیق عدالت، استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی، امتناع وظیفه بدون عذر قانونی، کتمان حقیقت، اخذ هر نوع تحفه به منظور اجرا یا امتناع از کار در امور مربوطه، دخیل ساختن ملاحظات قومی و منطقوی و مذهبی و حزبی و جنسیتی و امثال از اینا در اجرای امور محوله، همه از اینا از مصادیق بسیار روشن فساد اداری هست. همی که مثلا ما از وظیفه خود سوء استفاده میکنیم یا از قدرت خود سوء استفاده میکنیم، کسی را بدون به اصطلاح توانایی و شایستگیش در یک کاری به اساس واسطه مثلا میگمارم، یا مثلا از صلاحیت های وظیفه برای خود سوء استفاده میکنم، به کسی دیگر رو وادار میکنم به اینکه مثلا یک کار خلاف قانون را انجام بده، یا مثلا هر نوع توفیه را ما میگیریم به نام شیرینی، به نام مثلا بخششی یا کدام چیز دیگه میگیریم در بدل اجرای کار، یا کار محوله ای را که وظایف محوله ای مطابق قانون ما باید انجام بدیم در اوقات رسمی را انجام نمیتون. تمام از اینا در کاتگوری فساد قرار میگیره، از مصادیق روشن فسادی داری هست.
بله، میشه بگوین که چرا یک فرد یک فساد یک اداره انجام بده، عواملش چی است؟
ضعف حاکمیت قانون در کشور ما به خصوص یک از عوامل مؤثر فساد اداری هست. به میزان قانون در یک جامعه حاکم نباشه و ضعیف باشه، میزان فساد در اون جامعه بالا هست، به خاطر اینکه کسایی که دست به عمل فساد میزنن اونا مورد پیگرد قانونی کمتر قرار میگیرن یا نمیگیرن. و نبود یک سیستم شفاف و کارا یک از عوامل مؤثر حاکمیت فساد در درون جامعه ما هست، به خاطر اینکه در کشورهای دیگر تلاش کردن سیستم کارا و شفاف را به وجود آوردن که در اونجا تماس فیزیکی با پول کمتر هست. یعنی در هر جامعه، در هر جایی که به اصطلاح تماس فیزیکی با پول بیشتر باشه، اونجا پول خودش فساد آور هست، به اون میزان فساد میزانش بالا هست. از اینکه در کشور ما متاسفانه یک سیستم کارا و شفاف وجود نداره و یک سیستم مسیر وجود نداره، تماس فیزیکی بیشتر با پول هست، به خاطر فساد یک از عوامل فسادی میتونه باشه. و حاکمیت روابط بر ضوابط یک از عوامل عمده فساد اداری در جامعه افغانستان هست، که بیشتر از اینکه قانون گپ بزنه، قبل از اینکه به اصطلاح همو ضوابط حاکم باشه گپ اول بزنه، بیشتر روابط گپ میزنه. یعنی هر کسی که در یک اداره کارش بند هست یا مراجعه میکنه، اولین چیزی که در ذهن شهروند خطور میکنه اینه که ما در اون اداره کی رو میشناسیم، یا دوستایم کسی رو اونجا میشناسه که واسطه شوه یا نشه، و به خاطر موضوع قومی و موضوع جنسیتی و موضوع مذهبی اینا مورد تبعیض قرار میگیره. بنابراین یک واسطه ای باید باشه کار از اون اجرا بکنه، یا اینکه در بدل اجرای کاری که او مامور موظف خدمات عامه باید کار خود انجام بده، باید پول پرداخت بکنه. ضعف حکومت مرکزی هست، به خاطر از اینکه هر قدر حکومت مرکزی ضعیف‌تر باشه، به میزان قدرت‌های موازی در کنار این قدرت مرکزی شکل میگیره و وجود داره. پس بنابراین موجودیت قدرت‌های موازی با حکومت مرکزی میتونه فسادآور باشه، حاکمیت قانون را به مشکل و ضعیف بسازه. و همچنین حاکمیت فرهنگ مافیا یک از عوامل عمده دیگه فساد اداری هست. کسایی که دست به عمل فساد زده یا مرتکب شده عمل فساد، متاسفانه کمتر مواردی بوده که اونا مورد پیگرد قانونی قرار گرفته باشه. همچنان عمل فساد به عنوان یک عمل ناشایسته تکرارا تداوم پیدا بکنه و تمام شیرازه‌های بنیاد کشور ما، جامعه ما، حاکمیت قانون از هم بپاشونه. و ضعف اخلاق و تعهد و باور به ارزش‌های اخلاقی و حقوق بشری یک از موارد دیگه هست که به عنوان عامل مؤثر بر تداوم تواریز فساد در جامعه افغانستان میتونه قلمداد شوه.
بله، افزایش فساد در یک اداره چی پیامدها، چی مشکلات بدی را به میان آورده میتونه؟
یکی از چالش های جدی حکومت ها و جوامع در دنیا به عنوان یک امر جهانی وجود داره، در افغانستان هم یک از چالش های جدی فسادی داره در داخل افغانستان هست. و افغانستان هم از جمله کشورهایی هست که در بین 188 کشور 172 کشور هست که در تا سال گذشته که متاسفانه یک خبر خوبی نیست، با وجود از اینکه نسبت به سالهای قبل خوب شده، امتیازات بیشتر گرفته. یک از دلایلی که امروز در جامعه افغانستان پیشرفت نمیآید، انکشاف نمیآید، وضعیت زندگی مردم و کشور بهبود پیدا نمیکنه، به خاطر اینکه فساد هست. یعنی هر کسی در درون حکومت به فکر ازی هست که چطور جیب خود پر بکنه تا اینکه مثلا قانون حاکم باشه و حرف اول بزنه. دومی که حاکمیت قانون تهدید میکنه، به عنوان یک چالش جدی، یک از دلایل ضعف حاکمیت قانون در داخل افغانستان فساد اداری هست که هیچگاه مجرمینی که خطرناک و مجرمین فساد اداری و سایر مجرمین کمتر مورد پیگرد قانونی قرار می گیرن. فساد سبب میشه که حقوق بشر در افغانستان نقض شود که ما شما شاهدش هستیم. و همچنین فعالیت ها و صلاحیت های دولت زیر سوال میره با حاکمیت فساد. که مردم نسبت به حکومت، نسبت به نظام سیاسی خود بی باور میشن. و همچنین فاصله بین مردم و بین حکومت و نظام سیاسی ایجاد میشه که ما شما شاهد هستیم که در انتخابات که بینون یک رکن دموکراسی هست، مردم کمتر شرکت کردن. که مو پیام علامتهای دلالت بر بی‌باوری مردم نسبت به نظام سیاسی میکنه
بله.
و همچنین مانع سرمایه گذاری میشه. خیلی از کسایی که باید در افغانستان سرمایه گذاری کنه، چی خارجی و چی داخلا و خود مردم ما، و از اینجا فرار میکنن برای اینکه در اینجا امنیت وجود نداره، چون فساد حاکم هست.
بله.
امنیت مردم از هم میپاشه. اینا دقیقاً نتیجه فساد هست که متاسفانه شیرازه های حکومت در چنگ خود گرفته و حاکمیت قانون ضعیف شده.
بله. خب کمیسیون مستقل حقوق بشر چی را کارایی را پیشنهاد میکنه به خاطر حل این گونه فساد در ادارات افغانستان؟
میخوایم خدمت شما عرض بکنیم، یکی که باید تمام حوزه های پلیس، حوزه های امنیتی که به اصطلاح بیشتر اینا در دستگیری عاملین فساد، عاملین ناامنی اینا دخیل هستند و مسئولیت دارن، اینا به صورت مستقیم و جدی آموزش داده شود و نظارت دقیق صورت بگیرد تا اینا به اصطلاح وظایف محولی خود را به صورت قانونی انجام بدهند. که ارزش های حقوق بشر، اصول موازین حقوق بشر باید به اینا آموزش داده شود و نظارت دقیق از جانب مقامات بالا باید صورت بگیره. یکی از پیشنهادهای بسیار روشن دیگه‌ای که ما میتونیم خدمت شما عرض بکنیم، ایجاد یک سیستم شفاف و کارا هست که در واقع تمام امور و تمام کارهایی که انجام میشه در ادارات، به خصوص انتقال پول و پرداخت پول، همه از اینا از طریق یک سیستم به صورت غیر مستقیم از طریق سیستم الکترونیکی انجام شود، یعنی تماس فیزیکی با پول کمتر صورت بگیره، چون به میزانی که تماس فیزیکی با پول بیشتر باشه به اون میزان فسادآور هست. و کار دیگه ای که در دراز مدت شود که تا به اصطلاح حکومت و نظام سیاسی پاسخگو شود اینه که جامعه مدنی تقویت شود. هر قدر جامعه مدنی در درون کشور تقویت شود، به اون میزان حکومت و نظام سیاسی در برابر مردم خود را پاسخگو احساس میکنه و جلوی فساد کم کم گرفته میشه. جلوگیری از تمرکز قدرت در افراد محدود یک از راهکارهای دیگه میتونه باشه، به خاطر اینکه هر قدر قدرت پخش شود، هر قدر به اصطلاح قدرت‌های دیگر بتونه همدیگر را، به خصوص قدرت یا سه قوی که مثلا در داخل کشور ما داریم، بتونه همدیگر را کنترل بکنه و نظارت بکنه، به اون میزان میتونه در این قسمت وضعیت را بهبود ببخشه. و دیگر سایر به اصطلاح بخش‌های مدیریتی که در این زمینه میتونه مؤثر باشه، اینا باید فعال شود و بیشتر تقویت شود تا از طریق نظارت مؤثر از طریق مقامات بالا و دستگاه حکومتی به اصطلاح نظارت شود سرمو حوزه ها و سرزمو ادارات دیگه‌ای که مستقیما درگیر هست، با مردم به اصطلاح در ارتباط هست، اینا نظارت دقیق شود تا شفافیت به وجود بیاید. البته فساد هم دو بخش داره، یک بخشش بخشای کوچک هست که اختلاس و رشوت های کوچک کوچک هست که مثلا در ادارات و مثلا جای دیگه و حوزه ها صورت میگیره، و یک بخش دیگه هم کلان به صورت سیستماتیک هست که اونا فساد خیلی کلان هست که در سطح میلیون و میلیارد ها هست که اینا تا وقتی یک حکومت قوی و مرکزی برخواسته از اراده مردم در داخل افغانستان نگیره که طرفدار و مدافع و حمایتگر حقوق بشری مردم باشه و مردم نسبت به این نظام سیاسی و حکومت باورمند باشه، من فکر میکنم که محال هست که ریشه‌کن شود و ما بتونیم جلو از این بگیریم.
بله بله. خب بسیار زیاد تشکر آموزگار صاحب از معلومات و توضیحاتتان. لطف کردید.
در امتداد لحظه‌ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر مرا